میریم سراغ قسمت بعد قانون اساسی که از اصل 43 به طور خاص در مورد اقتصاده. ملاحظه بفرمایید، اصل 43 قانون اساسی میفرماید که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه، یعنی اون هدفی که تو اون اصل سوم بهش اشاره کردیم، ولی شکن کردن فقر که اونجا اشاره کردیم و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. 1. تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. خب این ادامه همونه که به طور مشخص اومده، اون رفاهی که گفتیم در اونجا به طور مشخص اینجا تصریح کرده که باید مسکن و خوراک و پوشاک، یعنی نیازهای اساسی، اونم در حد شأن و آبروشون. از کجا میگم شأن و آبرو؟ یعنی نیازهای صرفا ضروری، ضروری نیست، مراد از این بالاتر از سطح ضروریه، در سطح کفافه، در سطح شؤونات و آبروی انسانها و کرامت انسانهاست که تو اصلای دیگه قانون اساسی راجبه کرامت انسانها خیلی تأکید شده. این قرینه من این است که اونجا فرمود رفاه عمومی، رفاه برای همه، رفاه بالاتر از نیازهای ضروری. بنابراین اینجا که می‌فرماید نیازهای اساسی، منظور به اصطلاح تأمین نیازها در حد یک رفاه معقول و مقبول متناسب با شؤونات و آبروی تمام مردم جامعه است. بعد اصلاحی دیگه هم به نوعی دوباره به همین مسئله تأکید میکنه. مثلا در شماره 2 اصل 33 در ادامه همین مطلب فرموده تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارن ولی وسایل کار ندارن. ببینید این خیلی ظرفیت بزرگیه. اونجا که گفتیم فرمود مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی، اینجا صریحا میگه که ما موظفیم که یه کاری بکنیم که همه مردم وسیله کار و فعالیت اقتصادی داشته باشند. حالا راهش هم اشاره کرده، مثلا گفته در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا قرض بدون بهره بهشون بدهیم، اونایی که به اصطلاح توانایی مالی ندارند، یا هر راه مشروع دیگر که جالبه نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود، نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. اینا من یه توضیح بدم راجع بهش، اونم اینه، اینا بر اساس آموزهای اسلامی اینا مراجع نوشتن، عرض کردم علما نوشتن، واقعا دستشون درد نکنه، خیلی زیبا نوشتن. با توجه به اینکه اول انقلاب بود ما تجربه زیادی نداشتیم، اینجا میگه نگاه کنین باید یه جوری زمینه فعالیت و امکان فعالیت اقتصادی برای همه فراهم بشه که از طرفی تمرکز ثروت ایجاد نشه. یعنی تو نظام اسلامی باید تمام سیاستگذاری ها به گونه ای باشد که تمرکز ثروت ایجاد نشه، امری که الان باش مواجه هستیم متاسفانه، این خلاف قانون اساسیه. ما باید یه جوری مردم را وارد فعالیت های اقتصادی بکنیم که بخش خصوصی به معنای سرمایه داری درش پدید نیاد که بشه قطب ثروت، و ثروت در اونها متمرکز بشه. مقوله خصوصی سازی یک مقوله سرمایه داریه، چون اصطلاح خصوصی سازی. در اینجا قانون اساسی میگه مشارکت عموم مردم، که عرض کردم تو سیاست های اقتصاد مقاومتی به مردمی سازی و مشارکت مردمی تعبیر شده. ببینید اینجا به صراحت قانون اساسی میگه که نباید تمرکز ثروت ایجاد میشه. اگر دیدیم تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست عده خاص منجر شد، بدانیم که این جامعه اسلامی نیست. قرآن هم میگه، میفرماید کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این آیه راجع به توزیع فیعه، که در سوره حشر میفرماید که ما نحوه توزیع فیع و خیلی از ثروت های عمومی را به گونه ای بیان می کنیم، یعنی اسلام، که جلوی تداول ثروت و گردش ثروت فقط بین گروه های خاص منجر جلوی اون گرفته بشه و منجر به اون نشه. توجه فرمودی؟ این تفسیر این قسمت اصل 43 اینه که تمام همت نظام اسلامی باید این باشد که همه فعالیت کنند و درآمد فعالیت های اقتصادی به عموم برسد، نه به طبقات خاص که تمرکز ثروت نتیجه آن باشد. خلاف نص صریح قانون اساسیه. شما نگاه کنید، بازم تاکید میکنم، اینها نیازهای امروز اقتصاد ماست و راه حل امروز اقتصاد ماست. توجه فرمودید؟ بعد جالبه در قسمت شماره 3، قسمت بعد میگه که یه جوری ما باید برنامه ریزی اقتصادی بکنیم که مردم علاوه بر اینکه فعالیت اقتصادی میکنند، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند. یعنی چه؟ یعنی باید اقتصاد به گونه ای تنظیم بشه که افراد بتونند با یک ساعات معقولی تأمین بشند، نیاز نباشه سه شیفت کار کنند. اگر ما اقتصادمون به گونه ای بود که یه عده شدن مرکز تمرکز ثروت، از اون طرف یه عده سه شیفته باید کار کنن تا زندگیشون رو تأمین بکنن، معلوم شه این اهداف محقق نشده و باید برنامه زیاد تصحیح بشه. این جز اصول مسلم قانون اساسی، این متن قانون اساسی رو داریم بخونیم. این خیلی مسئله مهمیه که مردم، ببینید در آموزه های اسلامی تأکید شده که اسلام میگه شما اوقات شبانه روزتون رو باید تقسیم کنید، یه تعداد ساعت معقولی کار کنید، یه قسمتی از وقتتون رو عبادت کنید، یه قسمتی را به فراغت حلال بگذرونید. اگر اقتصاد بگونه باشد که آدم مجبور بشه دو شیفت سه شیفت کار کنه به سایر شونش نرسه، این مورد تایید اسلام نیست. اینجا کم کم میشه بازم اون شاکله اقتصادی که در جامعه اسلامی باید تحقق پیدا کنه از دید قانون اساسی را ترسیم کرد، که حالا یه کمی بیشتر توضیح میدم روشن‌تر میشه. در قسمت‌های بعدی اومده میفرماید که عرض کنم که مردم رعایت قسمت چهارم اصل به اصطلاح اصل 43، میفرماید رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. خیلی زیباست. یعنی با یه جوری باید باشد که افراد ناچار نشن با اجبار برن کار کنن و از اونا بهره کشی بشه، ناچار بشن تن به بهره کشی یه عده خاصی بدن، باید بتونن با شغل آزاد تأمین بشن، شغلی که تمایل دارن تا تأمین بشن. خب در سطح جامعه بر اساس بینش اسلامی و آیات صریح قرآن، خداوند انسانها را به گونه ای آفریده. این نص صریح آیه قرآنه که من فکر کنم این قسمت از این اصلم، این شماره 4، از این آیات قرآن گرفته شده باشه که خداوند یه جوری استعداد انسانها را آفریده که مکمل همدیگه است. اگر همه بر اساس اون بر مزیت های خودشون فعالیت بکنن و بر اساس توان خودشون، علایق خودشون فعالیت بکنن، خداوند یه جوری اینا رو مکمل همدیگه آفریده که نیاز عموم جامعه چیه؟ برآورده میشه. توجه فرمودید؟ و این عرض کنم که در سایه همون مشارکت مردمی و آزادی اقتصادی به این معنا، آزادی اقتصادی که نظام سرمایه داری میده، آزادی میگه برای سرمایه داراست. اینجا آزادی اقتصادی برای عموم مردمه که باید مردم بتوانند وارد فعالیت های مورد علاقشون بشن. قسمت بعد منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، که این منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار تو چند تا اصل دیگه به صورت روشنتر بیان شده که یک ظرفیت عظیمی را برای ما در شرایط فعلی فراهم میکنه که ازش غافلیم و باید بهش توجه کنیم. تو قسمت بعد عرض میکنم. تو شماره 6 راجع به منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات، اینم اصل مهمیه. ما باید یه کاری بکنیم تو اقتصادمون، الان اسراف زیاده، جلوی اسراف گرفته بشه، بتونیم یه کاری بکنیم، هم مردم را هدایت کنیم از منابعی که وجود داره، از امکانات کشور مثل برق و آب و گاز و اینا کمتر استفاده بکنیم که در حد معقول نیستیم، هم خود دولت این عصر را وجهه همت خودش قرار بده. یعنی دولت عادت کند به صرف جویی، عادت کند به اسراف نکردن، تبذیر نکردن، و بتوند با استفاده از روش هایی که حداقل امکانات بتونه حد اکثر نتیجه را بده، اقتصاد را اداره کنه. خود دولت هم مبنای برنامه‌ریزی های خودش باید اینطوری باشه. توجه فرمودید؟ بعد شماره 8 دوباره میفرماید جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. دیدیم که تو اصل سوم فرمود که خودکفایی، اینجا هم جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، این همون استقلال اقتصادیه. یعنی یکی از به اصطلاح ظرفیت های قانون اساسی و مأموریت های دولت اسلامی و نظام اسلامی اینه که یک کاری بکنید که آنچنان خودکفایی ایجاد بشود که دیگران و بیگانگان نتونند بر ما تسلط پیدا بکنند. البته در شرایطی که نتونند به ما زور بگن، استفاده از مزیت نسبی دیگران اشکالی ندارد. یه وقت سری کالایی هست که ما اگر از دیگران استفاده بکنیم، از خارجی ها وارد کنیم، چون مزیت نسبی در تولیدش نداریم، میتونیم امکاناتمون رو برای تولید کالایی که در مزیت نسبی داریم به کار ببریم، نتیجه بهتری حاصل بشه، که این فلسفه تجارت دیگه. ولی حواسمون باشه توان تولید کالای مورد نیاز را داشته باشیم که نتواند به ما زور بگند. یعنی اون توان اقتصادیمون رو تقویت کنیم که اگر خواستن زور بگن، ما بتونیم رو پای خودمون بیستیم. یادتون باشه در حدود مثلا در سال پیش ما تحریم بنزینی شدیم، گفتن بنزین بهتون نمیدیم. خب ما کمبود بنزین داشتیم، نیاز به واردات داشتیم، این مقداری در بنزین ما را تحریم کردن. خب سرشون میشد که اگه تحریم کنن، صفهای طویل بنزین تشکیل میشه، مردم ناراضی میشه. ما اومدیم پالایشگاه را وادار کردیم که پتروشیمیا را که اومدن به طور موقت یه قسمتی از ظرفیتشون رو به تولید بنزین اختصاص دادن. خب وقتی بنزین زیاد شد، اونها دست از روش خودشون برداشتن. بعدا دوباره ما روال قبلی اون رو طی کردیم که البته بعدا اون پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شد. بنابراین اگه اون زمان ما نمیتونستیم نیازمون رو با استفاده از اون بنزین پتروشیمی ها تأمین بکنیم، خیلی به ما آسیب میزدن. خب این خودش الان یا همین الان در مورد گندم یا در مورد کالاهای استراتژیک دیگه ای که ما نیاز به بیگانه ها داریم اگر که حواسمون رو جمع نکنیم، اینا باید درس بشه برای ما که نتونه این جور کمبودها عامل سلطه بشه خلاف این اصل قانون اساسیه. تو قسمت نهمش هم فرموده که تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. شما نگاه کنید اینا حول و حوش همون اهدافی که عرض کردیم که عبارت است از خودکفایی و رفاه عمومی و به اصطلاح رفع فقر و اینجور چیزا داره. این هم تأکید میکنه در همون راستا که ما باید اینقدر تولیدات داشته باشیم در زمین های کشاورزی دامی و صنعتی، یعنی همه اینها که خودکفا بشیم و وابسته نباشیم.